بامداد دوشنبه 16 فروردین 1395. خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام، هومن عسکری هستم.
و من رویا کریمی مجد. ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان مدعی برتری بر طرف مقابل در نبردهای ناگورنو-قره‌باغ شدند.
ارتش سوریه شهر قریتین در غرب سوریه را از کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کرد.
و دونالد ترامپ از نحوه انتخاب نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرد.
در دومین روز از درگیری نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دو طرف میگویند کنترل بخش‌های مهمی را به دست گرفتند. جدایی طلبان مورد حمایت ارمنستان در ناگورنو-قره‌باغ میگویند مواضع مهمی را باز پس گرفتند. در همین حال باکو میگوید موفق به تسخیر ارتفاعات و روستاهای استراتژیک در منطقه شده است. جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد که تصمیم به آتش‌بس یک جانبه گرفته. باکو در این حال به ایروان هشدار داده که از آنچه اقدامات تحریک‌آمیز خوانده خودداری کند. ارمنستان هم گفته که برخلاف گفته باکو آتش‌بس وجود ندارد و نبرد ادامه دارد. درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز شنبه آغاز شده و تاکنون دست کم 32 کشته در میان نیروهای دو طرف بر جای گذاشته است. هر یک از دو کشور طرف دیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تکرار موضع تهران از دو کشور خواست تا از طریق مذاکره مناقشات را حل و فصل کنند.
ارتش سوریه میگوید با پشتیبانی هواپیماهای جنگنده روسیه شهر قریتین را از کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خارج کرده است. دفتر فرماندهی ارتش سوریه تایید کرده که نیروهای گروه حکومت اسلامی بعد از چند روز مقاومت روز یکشنبه از این شهر بیرون رانده شدند. قریتین در 100 کیلومتری غرب شهر تاریخی پالمیرا واقع شده است که ماه گذشته به تصرف ارتش سوریه درآمد. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که ابو فراس از سوری، سخنگوی گروه جبهه النصره وابسته به القاعده، به همراه 20 پیکارجوی دیگر در یک حمله هوایی در حومه ادلب کشته شدند. مشخص نیست که این حمله هوایی یا روسیه یا سوریه انجام داده است. ارتش سوریه ماه گذشته به رغم آتش‌بس با برخی گروه‌های مسلح، نبرد با گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره را ادامه داد.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نحوه انتخاب نامزد نهایی حزب انتقاد کرده و گفته است که احتمال دارد به عنوان نامزد مستقل مبارزات انتخاباتی را ادامه دهد. آقای ترامپ برای معرفی شدن به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری خواه نیازمند کسب 1237 هیئت نمایندگی از مجموع 2472 هیئت نمایندگی جمهوری خواهان از ایالت‌های مختلف است، روندی که مورد انتقاد شدید وی قرار گرفته.
خیلی ناعادلانه است این رقم 1237. البته من فکر میکنم که ما به این رقم میرسیم. وقتی من کار را شروع کردم 17 نامزد در برابرم قرار داشتم. هیچ کسی به این نکته اشاره نمیکند. رقبای من 3 یا 4 نفر نبودند، 17 نفر بودند. همه هم شخصیت‌های برجسته و شناخته شده بودند.
در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، حزب جمهوری خواه روز یکشنبه اعلام کرد که مواضع آقای ترامپ تنها موجب دشوارتر شدن انتخاب احتمالی او می شود. دونالد ترامپ سه شنبه گذشته اعلام کرد که دیگر خود را ملزم به وفاداری به حزب جمهوری خواه نمی داند و در درون حزب جمهوری خواه هم نامزدی او با مخالفت‌های جدی روبروست. سخنان آقای ترامپ از جمله درباره مهاجران، مسلمانان و زنان تاکنون باعث جنجال‌های متعددی شده است.
رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در حکمی محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او همزمان از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده بود. محمد جعفر منتظری که متولد سال 1327 است، پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه در شهریور ماه سال 88 به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب شد. آقای منتظری پیش از آن نیز سمت‌هایشان معاون دادستان کل کشور و معاون پارلمانی وزیر دادگستری را بر عهده داشته است. هنوز گزارشی رسمی درباره انتصاب رئیس جدید دیوان عدالت اداری منتشر نشده است. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، گزارش‌ها از سوریه هاکیست سخنگوی جبهه النصره و حدود 20 شبه نظامی دیگر در حملات هوایی در شمال شرقی سوریه کشته شدند. همزمان رئیس یک هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی به دمشق نسبت به پیروزی دولت سوریه بر گروه حکومت اسلامی یا داعش ابراز امیدواری کرد. در همین حال گزارش می‌رسد ارتش سوریه و نیروهای متحد با پشتیبانی حملات هوایی روسیه شبه نظامیان گروه داعش را از شهر قریتین بیرون راندند. بیشتر بشنویم از مکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری رویترز به نقل از فرماندهی ارتش سوریه گزارش داده که القریتین روز یکشنبه پس از چند روز محاصره بازپس گرفته شده است. القریتین در 100 کیلومتری غرب شهر باستانی پالمیرا قرار دارد که نیروهای دولتی یکشنبه گذشته از گروه حکومت اسلامی داعش بازپس گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه تصاویری از آتش گشودن تانک‌ها و هلیکوپترها به شهر القریتین را پخش کرد. القریتین بیش از 7 ماه پیش به تسخیر گروه داعش درآمده بود. فرماندهی ارتش سوریه بازپسگیری این شهر را یک پیروزی راهبردی خوانده است. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن که درگیری‌ها و خشونت‌ها در سوریه را ردیابی و ثبت می‌کند، می‌گوید نیروهای دولتی نیمی از شهر را به دست گرفتند و اینکه درگیری‌های شدید با داعش در شمال و جنوب شرقی شهر ادامه دارد. در تحول دیگر، گزارش هاکیست یک عضو ارشد گروه جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه به اتفاق حداقل 20 شبه نظامی دیگر روز یکشنبه در حمله هوایی در استان شمال غربی ادلب کشته شدند. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر گزارش ها را تایید کرده که ابو فراس در یک حمله هوایی احتمالاً سوریه یا روسیه به روستایی در شمال غرب شهر ادلب کشته شده است. در این میان یک هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی به دمشق روز یکشنبه با رئیس پارلمان سوریه محمد جهاد لهام دیدار کرد. رئیس هیئت ایرانی امیر خجسته ابراز امیدواری کرد که پیروزی دولت سوریه بر داعش نزدیک خواهد بود.
کفر جهانی، استکبار، صهیونیست‌ها و بعضی از دولت‌های منطقه از داعشی‌ها و تکفیری‌ها حمایت کردند، اینها رو پرورش دادن، به سوریه فرستادن به امید اینکه 2 ماه الی 3 ماه دیگر سوریه و دولت سوریه سقوط میکند. ولیکن 5 سال مردم سوریه مقاومت کردند، دولت سوریه مقاومت کرد، انشالله پیروزی نزدیک است.
امیر خجسته رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس ایران همچنین به خبرنگاران گفت
کسانی که داعشی ها، تکفیری ها، النصرتی ها رو پرورش دادن، حمایت کردن و در سوریه اینها تخریب کردن، شهید کردن مردم رو و ویران کردن شهرها رو، امروز به کشورهای اروپایی برگشتن و دست پرورده های خودشون کشورشون رو نعم کردن.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، رئیس هیئت ایرانی همچنین به نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری پالمیرا از گروه داعش تبریک گفت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته است شهر رقه را که به عنوان مرکز داعش شناخته می شود با کمک ایران و روسیه بازپس خواهد گرفت. گروه های مخالف اسد تهران و مسکو را به حمایت از حکومت سوریه برای ادامه جنگ و کشتار غیر نظامیان متهم می کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو مطرح کردند گوش میکنیم.
آیا برای شعور جامعه ارزش قائل هستید یا نه برای رأی مردم؟ اگر هستید همین مردم آقای رفسنجانی رو نفر اول خبرگان تعیین کردن. معناش اینه که بر شما و صدها نفر مثل شما ارجحن ایشون. خواست مردم اینه، گردن میگذارید به حق و به همون حق و ناسی که رهبرتون میگن یا نه؟
در سوانح رانندگی در ایران در این ایام نوروز عده زیادی از هموطنان کشته شده که دلیل این سوانح و تلفات فقط خطای انسانی نیست، خیلی از جاده های ایران ایمن نیستن.
وقتمون رسیده که سری بزنیم به روزنامه‌های چاپ تهران در همراهی با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، اجرای برجام و میزان پایبندی طرفین به اون یک بار دیگه مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. روزنامه‌ها چه دلایلی رو در مورد اوجگیری دوباره اختلاف نظر درباره برجام مطرح کردن؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که آقای عباس عراقچی در یک برنامه تلویزیونی و آقای علی اکبر صالحی هم طی سخنانی در سازمان انرژی اتمی به مخالفت‌هایی که این روزها از سوی برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان علیه برجام انجام میشه واکنش نشون دادن. به همین دلیل روزنامه اعتماد از این مقام‌های دولتی به عنوان مدافعان برجام یاد کرده و از قول آقای عباس عراقچی نوشته که طرف مقابل تعهد نداده بود که برای ما مشتری نفت پیدا کنه و آقای صالحی هم گفته مسئولیت فنی برجام رو میپذیرم. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده روزنامه شرق هست. روزنامه شرق در تیتر تیتر گزارش خودش از تخریب داخلی علیه برجام خبر داده و نوشته که مخالفان دولت تلاش میکنن با حمله به برجام دولت آقای روحانی رو ضعیف کنن. آقای صادق زیبا کلام در سرمقاله روزنامه شرق تاکید کرده که سخنان اخیر آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه ایران باید پایبند به روح برجام باشه سبب شده که مخالفان داخلی واکنش نشون بدن. هرچند ایشون اشاره کرده که آمریکا انتظار نداره ایران آزمایش‌های موشکی خودش رو متوقف کنه، اما تاکید کرده که دست کم این انتظار هم وجود داره که بار دیگر از علیه اسرائیل تهدیداتی صورت نگیره. روزنامه کیهان نوشته که مقام‌های دولتی به جای واکنش رسمی واکنش مجازی نشون میدن به مخالفت‌های آمریکا با برجام. و البته این روزنامه در سرمقاله خودش نوشته که آقای خامنه‌ای طی چند ماه گذشته فضا رو مهیا کرده برای انتقاد از برجام. روزنامه وطن امروز هم آقای عباس عراقچی رو گریمور توصیف کرده و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که برجام به طور کلی دچار مشکلات ساختاری هست و نمیشه که در دراز مدت به اون پایبند.
آقای رفیزاده، روزنامه شرق در گفتگو با محمود علیزاده طباطبایی سرنوشت روزنامه نگاران بازداشت شده رو پیگیری کرده. تازه ترین خبرها درباره این روزنامه نگاران چه هست؟
بله، آقای محمود علیزاده طباطبایی به روزنامه شرق گفته که آقای احسان مازندرانی و همچنین آقای داوود اسدی، دو روزنامه نگاری که از چند ماهی پیش بازداشت شدن، اینها متهم شدن به فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، که آقای علیزاده گفته در دادگاهی که پیش از نوروز برگزار شد از این دو روزنامه نگار دفاع کرده. ایشون گفته آقای عیسی سحرخیز علاوه بر این اتهامات به توهین به رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی هم متهم شده و آقای سامان سفرزایی هم اتهامات مشابهی داره، که البته ایشون گفته من وکالت آقای سامان سفرزایی رو بر عهده ندارم. درباره خانم آفرین چیتساز هم ایشون گفته که ما از سرنوشت ایشون و وضعیت پرونده ایشون اطلاعی در دست نداریم.
آقای رفیزاده، فرصت بسیار کوتاهی داریم تا برای ما از واکنش روزنامه‌ها به افزایش قیمت کرایه‌های تاکسی، مترو و اتوبوس در تهران بگید.
روزنامه تعادل مصوبه روز گذشته مجلس شورای شهر تهران رو سبقت کرایه مترو از تورم حداقل دستمزد توصیف کرده و نوشته که شورای شهر 25% تصویب کرده که کرایه مترو افزایش پیدا بکنه، تاکسی هم 15%. روزنامه جهان سند از اختلاف در شورای شهر بر سر این مصوبه خبر داده و روزنامه جوان هم نوشته که شورای شهر قیمت‌های کرایه ها رو تعدیل کرده و دولت نباید با اون مخالفت کنه.
شهرام رفیزاده، از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سپاسگزارم.
متشکرم.
در ادامه این برنامه
انصار فارد Πέρασε από τον προσωπικό του αντίπαλο, είναι 2 του Πανιωνίου με 4 του ΠΑΟ.
Τεράστιο Καρίμ Ανσαριφάρ در لیگ یونان.
Καταπληκτικό γκολ. 3-1 στο 82. Ένα υπέροχο γκολ από τον Ανσαριφάρ.
و نگاهی کنیم به آسمان ایران. بر پایه آخرین پیشبینی‌ها از وضعیت هوای کشور با نفوذ جریان‌های شمالی در شمال غرب و به تدریج در استان‌های ساحلی دریای خزر، آسمان ابری و بارش باران و در ارتفاعات بارش برف و وزش باد پیشبینی شده. البته بارش برف از شب گذشته در برخی از نقاط شروع شده که تا به اینجا منجر به تعطیلی مدارس در بخش‌هایی از استان اردبیل شده است. همزمان در جنوب و جنوب غرب کشور نیز وزش باد و وقوع گرد و خاک دور از انتظار نیست. بر اساس پیشبینی ها آسمان تهران در روز دوشنبه نیمه ابری همراه با وزش باد و در ارتفاعات ابری با احتمال بارش خواهد بود. امروز گرمترین شهر ایران ایران شهر با 30 درجه بالای صفر و سردترین شهر نوشهر با 3 درجه سانتیگراد زیر صفر خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان مدعی برتری بر طرف مقابل در نبردهای ناگورنو-قره‌باغ شدند. ارتش سوریه شهر قریتین در غرب سوریه را از کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کرده است. دونالد ترامپ از نحوه انتخاب نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در حکم محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. و فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از برخورد نیروهای گشتی با زمین‌خواران در 5 استان کشور در تعطیلات نوروزی خبر داد.
کم کم تعطیلات نوروزی به طور جدی به پایان میرسه و فعالیت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی در ایران به روال سابق خودش برمیگرده. از جمله سالن‌های نمایش کار خودشون رو از امروز آغاز می‌کنن. همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی. آقای سرکوهی، گویا اجرای نمایش اودیسه هم از امروز آغاز میشه.
بله، نمایش اودیسه رو امین طباطبایی نوشته و آرش دادگر کارگردانی میکنه در سالن حافظ از امروز به صحنه خواهد رفت. البته این نمایش یک بار در جشنواره تئاتر فجر اجرا شده و با استقبال هم روبرو شده. میدونیم که اودیسه و همچنین ایلیاد دو کتاب بزرگ یا دو اثر بزرگ هومر هستن در یونان باستان. حدودا پیش به اصطلاح تخمین میزنن که در به اصطلاح قرن 8 پیش از میلاد مسیح این آثار خلق شده. به هر حال اما مهم این هستش که اودیسه اثری است که از زمانی که خلق شده تا کنون همیشه اجرا شده و همیشه به پرسش‌های اصلی بشری جواب داده و یک نمایش متوجه بوده. حالا یکی از دلایلش این هستش که در واقع اودیسه اعتراض آدرنو فیلسوف معروف آلمانی میگه که اولیس قهرمان اودیسه پدر روشنگری است، پدر عقل‌گرایی و خردگرایی هستش. در واقع می‌دونیم که اولیس علیه خدای دریا طغیان می‌کنه و به او میگه که من به حساب برمیگردم به وطنم و خدای دریا سعی می‌کنه که او نگذاره او بره و 20 سال این سفر تو جنگ انسان با خدا، درست چیزی که در اساطیر ایرانی وجود نداره، در اسطوره‌های یونانی وجود داره، انسان با خدا می‌جنگه و سرانجام خدا رو شکست میده. این یکی از مضامین اصلی کتاب است. مضمون دومش این است که اولیس آدم اندیشمندی هست و پرسش می‌کنه در چرایی جهان و در چرایی حوادث، پدیده‌ها، رخداده‌ها و با این پرسش ها در واقع راه دانش رو بر خودش کشف میکنه. در اجرا هم کارگردان کوشیده است که این خصوصیت رو نشون بده. اولیس رو سپاره میکنه، معاصر میکنه، موتورسیکلت به صحنه میاره و همه اینا، اما در واقع اون مضمون اصلی رو در یک روایت معاصر به دست میده.
آقای سرکوهی، نمایش اورمو هم از امروز به صحنه میره. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش در موزه استاد زفرالله انتظامی به صحنه خواهد رفت. علی مرتضوی فومنی اون رو نوشته و کارگردانی میکنه. میدونیم که میترا یا مهر یکی از بسیار ایزدان باستانی هست. میدونیم که ایرانی ها مدت بعضی از ایرانی ها پیش از اسلام بسیار آیین میترائیزم داشتن یا آیین بسیار مهر داشتن، آیینی که بر افسانه و بر اساس اسطوره‌ای بنا شده بود که میترا که البته از خدایان قدیمی آریایی ها هست، از دل سنگ بیرون میاد با گاو نبرد میکنه، گاو رو میکشه و بعد مراسم قربانی کردن گاو وجود داره. میدونیم بسیار از عناصر میترائیزم در مسیحیت در واقع باز تولد پیدا کرده. حالا در این نمایش ما هم این اسطوره رو میبینیم و بعد دو اسطوره یونانی، اورفوس به اصطلاح خدای موسیقی و مورفوس خدای خواب و خلسه، و همه این ستا جمع میشن تا داستان اسید پاشی به چهره زنان رو در ایران معاصر به صحنه ببرن و در واقع اسطوره رو و هم به اسطوره اسید پاشی میشه و هم به چهره زن دوباره بازسازی کنه.
آقای سکویی از اینکه امروز همراه ما بودید سپاسگزارم. در خبرهای دیروز شنیدید که مهمانداران خطوط هوایی ایر فرانس به ضرورت رعایت حجاب در فرودگاه‌های تهران اعتراض کردند. برخی کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در همین مورد ابراز نظر کردند. مخاطبی به نام مهیار نوشته در فرودگاه جده یا ریاض مهماندارهای تمام خطوط هوایی با حجاب تردد می‌کنند و ایر فرانس حالا برای ایران داستان درست کرده. و مخاطبی با نام فرشید هم نوشته جمهوری اسلامی هم که پاشنه آشیل سیستم سرمایه داری را خوب فهمیده، وقتی پای پول و پای نفت وسط باشد دموکراسی کیلویی چند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از بازی دیروز پرسپولیس و استقلال تا آخرین نتایج فوتبال در اروپا، لیگ‌های انگلیس، ایتالیا و آلمان رو بشنویم از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبتون به خیر و خوشی. در رقابت لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران و استقلال خوزستان صدرنشینان جدول رده‌بندی در اهواز به تساوی 1-1 رسیدن و تقسیم امتیازات این بازی به سود پرسپولیس شد که تونست در تهران در ورزشگاه آزادی و بدون حضور تماشاگران به حکم کمیته انضباطی سیاه جامگان مشهد را برای پرسپولیس در حالی به برتری رسید که در امتداد مسابقه دو بار عقب افتاد و حتی 10 نفره هم شد با اخراج ساشا مکانی، اما سرانجام بازی رو 3-2 به سود خودش رقم زد. حالا همچنان استقلال تهران اوله، استقلال خوزستان دوم، پرسپولیس سوم و تیمای دیگه هم شانس دارن، خصوصا برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان تیمای تراکتورسازی، زباهن، نفت تهران هم روی کاغذ تا شانس قهرمانی هم دارن. بازی‌های باقی مونده فوق العاده حساسه دیگه، هر امتیازی که هر تیمی از دست بده تاثیر مستقیم میگذاره روی تکلیف جام قهرمانی. به نظر میرسه مثل پارسال روز آخر مشخص بشه که کدوم تیم قهرمانه و چه تیمایی به سهمیه لیگ قهرمانان دست پیدا میکنن. از طرفی بازی مستقیم خود پرسپولیس و استقلال هم خیلی حساسیت مضاعف پیدا میکنه با این وضعیت. اما رقابت‌های تنیس، مسترز میامی به پایان رسید. در رقابت‌های انفرادی مردم، نوواک جوکوویچ عنوان قهرمانی رو کسب کرد در شرایطی که گرمای شدید این رقابت‌ها که خب در سواحل فلوریدا برگزار می‌شد رطوبت بسیار بالایی داشت و بسیاری از تنیس‌بازا با شرایط خیلی سختی بازی رو حتی به پایان می‌رسوندن. جوکوویچ بازم نه سرما نه گرما مثل دو سه سال اخیر اصلا بهش اثری نداشت و تونست عنوان قهرمانی رو برتری مقابل نیشیکوری از ژاپن نصیب خودش کنه. مسابقات زنان رو هم ویکتوریا آزارنکا از بلاروس فتح کرد، در فینال سویتلانا کوزنتسوا از روسیه رو شکست داد که این بازیکن روسی 2-3 سالی بود در ساعت اول تنیس جهان دیگه حضور نداشت، اما بازگشت خیلی خوبی داشت در این رقابت‌ها و در شرایطی که چهره‌ای مثل ویلیامز بانوی شماره که تنیس جهان هست شدن به فینال رسید، اما در نهایت به آزارنکا باخته. اهل بلاروس اما در آمریکا زندگی میکنه و تونست به مقام قهرمانی دست پیدا کنه. مسابقات فوتبال در اروپا از انگلیس شروع کنیم. لستر سیتی باز هم برد، این بار ساتمتون هم پیش رو برداشت. 7 هفته مونده به پایان رقابت ها، با تیم دوم جدول 7 امتیاز فاصله داره. خیلی سخت نیست برای این تیم که با همین روند بتونه حتی طبق پیشبینی سر الکس فرگوسن 3 هفته زودتر از پایان مسابقات قهرمانیشو قطعی کنه. در ایتالیا ناپولی که مثل سایه یوونتوس رو تعقیب میکرد بالاخره گرفتار شد، مغلوب اودینزه شد و با این فاصله‌ای که ایجاد میشه حالا بین ناپولی و یووه شاید بشه یوونتوس رو هم قهرمان دونست. در بوندسلیگا بروسیا مونشنگلادباخ هرتا برلین رو 5 گل در هم شکست. هرتا سومه، گلادباخ هم اومد در رده چهارم، همسایه شد با هرتا برلین. یه گل بسیار قشنگ کریم انصاری فرد در لیگ یونان زد مقابل پاوک سالونیکا، گلی که تقریبا از وسطای زمین توپو گرفت، 10-11 تا ضربه به توپ زد، دریبل زد، یه گل خیلی قشنگی رو تونست به ثمر برسونه. تیمش هم حضور خودش رو در فصل آینده لیگ اروپا مسجل کرد، باشگاه پانیونیوس. جالبه که کریم انصاری فرد و مهدی طارمی تو این دوتا بازی آخر تیم ملی نتونستند اونطوری که خودشون دلشون میخواد برای تیم ملی مؤثر باشن، اما هر دو در بازی باشگاهیشون خیلی عالی ظاهر شدن. طارمی که 2 گل برای پرسپولیس زد دیشب، کریم انصاری فرد هم در شب تولد 25 سالگیش تونست یه گل زیبا رو به ثمر برسونه. روزی سرشار از شادمانی براتون آرزو میکنم، تا فردا.
و طبق معمول دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان، مناسبت ها و یا رویدادهای مهم امروز.
۱۰۳ سال پیش در چنین روزی 14 آوریل سال 1913 میلادی در ایالت میسیسیپی در جنوب آمریکا، پسری متولد شد به نام مک‌کینلی مورگنفیلد که بعدها او با نام هنری مادی واترز به اشتهار جهانی رسید. خواننده، آهنگساز، نوازنده گیتار و هارمونیکا، هنرمندی که از بزرگان تاریخ موسیقی سبک بلوز و برخی او را پدید آورنده بلوز به روش شیکاگو به حساب می‌آورند. مادی واترز 23 سال پیش در 80 سالگی از دنیا رفت. And the world wanna know what this all about, but you know I'm here. Everybody knows I'm here. 52 سال پیش در چنین روزی 4 آوریل سال 1964 میلادی گروه بیتلز تاریخ ساز شد. در جدول برترین تک آهنگ‌های هفته در آمریکا در جدول بیلبورد هات 100 5 آهنگ اول همگی متعلق بودند به این گروه و به غیر از این 5 تا 9 آهنگ دیگه هم از بیتل ها در جدول 100 آهنگ برتر هفته به چشم می‌خوردند در رتبه های دیگه. این نشونی بود از محبوبیت بی سابقه یک گروه انگلیسی در ایالات متحده. ۶۳ سال پیش در چنین روزی 4 آوریل سال 1953 در جدول برترین تک آهنگ‌های هفته در بریتانیا آهنگی به اسم Broken Wings یا بالهای شکسته قرار داشت، اثری از گروه Stargazers. به این ترتیب Stargazers تبدیل شد به اولین گروه بریتانیایی در تاریخ که صاحب آهنگ شماره 1 در کشورش شده. Stargazers یک گروه آوازی بود که در انتهای دهه 40 میلادی شکل گرفت و در سراسر دهه 50 فعال بود. هشت سال پیش در چنین روزی 4 آوریل سال 2008 میلادی بیانسه و جی زی دو هنرمند سرشناس موسیقی با هم ازدواج کردند. این زوج آمریکایی یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین زوجهای جهان محسوب میشن. پیش از ازدواج، جیزی و بیانسه برای چند سالی و در آثار بسیاری با هم همکاری داشتند. از جمله در تک آهنگی که 13 بهار پیش از بیانسه چهره‌ای مطرح در سراسر جهان ساخت، آهنگ Crazy in Love.
بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. از همراهی شما که در 30 دقیقه گذشته ما با بودید سپاسگزارم
و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
اگر فرصت نکردید صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه بشین.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان مدعی برتری بر طرف مقابل در نبردهای ناگورنو-قره‌باخ شدند.
ارتش سوریه شهر قریتین در غرب سوریه را از کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کرده است.
و دونالد ترامپ از نحوه انتخاب نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرد.
در دومین روز از درگیری نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دو طرف میگویند کنترل بخش‌های مهمی را به دست گرفتند. جدایی طلبان مورد حمایت ارمنستان در ناگورنو-قره‌باخ میگویند مواضع مهمی را باز پس گرفتند. در همین حال باکو میگوید موفق به تسخیر ارتفاعات و روستاهای استراتژیک در منطقه شده است. جمهوری آذربایجان روز یک شنبه اعلام کرد که تصمیم به آتش‌بس یک جانبه گرفته است. باکو در این حال به ایروان هشدار داده که از آنچه اقدامات تحریک‌آمیز خوانده خودداری کند. ارمنستان هم گفته که برخلاف گفته باکو آتش‌بس وجود ندارد و نبرد همچنان ادامه دارد. درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز شنبه آغاز شده و تاکنون دست کم 32 کشته در میان نیروهای دو طرف بر جای گذاشته است. هر یک از دو کشور طرف دیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. روز یک شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تکرار موضع تهران از دو کشور خواست تا از طریق مذاکره مناقشات را حل و فصل کنند.
ارتش سوریه میگوید با پشتیبانی هواپیماهای جنگنده روسیه شهر قریتین را از کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خارج کرده است. دفتر فرماندهی ارتش سوریه تایید کرده که نیروهای گروه حکومت اسلامی بعد از چند روز مقاومت روز یک شنبه از این شهر بیرون رانده شدند. قریتین در 100 کیلومتری غرب شهر تاریخی پالمیرا واقع شده که ماه گذشته به تصرف ارتش سوریه درآمد. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که ابو فراس السوری، سخنگوی گروه جبهه النصره وابسته به القاعده، به همراه 20 پیکارجوی دیگر در یک حمله هوایی در حومه ادلب کشته شدند. مشخص نیست که این حمله هوایی را روسیه یا سوریه انجام داده است. ارتش سوریه ماه گذشته به رغم آتش‌بس با برخی گروه‌های مسلح، نبرد به گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره را ادامه داد.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نحوه انتخاب نامزد نهایی حزب انتقاد کرده و گفته است که احتمال دارد به عنوان نامزد مستقل مبارزات انتخاباتی را ادامه دهد. آقای ترامپ برای معرفی شدن به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری خواه نیازمند کسب 1237 هیئت نمایندگی از مجموع 2472 هیئت نمایندگی جمهوری خواهان از ایالت‌های مختلف است، روندی که مورد انتقاد شدید وی قرار گرفته است.
خیلی ناعادلانه است این رقم 1237. البته من فکر میکنم که ما به این رقم میرسیم. وقتی من کار را شروع کردم 17 نامزد در برابرم قرار داشتم. هیچ کسی به این نکته اشاره نمیکند. رقبای من 3 یا 4 نفر نبودند، 17 نفر بودند. همه هم شخصیت های برجسته و شناخته شده بودند.
در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، حزب جمهوری‌خواه روز یکشنبه اعلام کرد که مواضع آقای ترامپ تنها موجب دشوارتر شدن انتخاب احتمالی او می‌شود. دونالد ترامپ سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که دیگر خود را ملزم به وفاداری به حزب جمهوری‌خواه نمی‌داند و در درون حزب جمهوری‌خواه هم نامزدی او با مخالفت‌های جدی روبروست. سخنان آقای ترامپ از جمله درباره مهاجران، مسلمانان و زنان تاکنون باعث جنجال‌های متعددی شده است.
رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در حکمی محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او همزمان از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده بود. محمد جعفر منتظری که متولد سال 1327 است، پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه در شهریور ماه سال 88 به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری منصوب شده بود. آقای منتظری پیش از این نیز سمت‌هایی چون معاون دادستان کل کشور و معاون پارلمانی وزیر دادگستری را بر عهده داشته است. هنوز گزارشی رسمی درباره انتصاب رئیس جدید دیوان عدالت اداری منتشر نشده است. گزارش ها از سوریه هاکی سخنگوی جبهه النصره حدود 20 شبه نظامی دیگر در حملات هوایی در شمال شرقی سوریه کشته شدند. همزمان رئیس یک هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی به دمشق نسبت به پیروزی دولت سوریه بر گروه حکومت اسلامی یا داعش ابراز امیدواری کرده است. در همین حال گزارش می‌رسد که ارتش سوریه و نیروهای متحد با پشتیبانی حملات هوایی روسیه شبه نظامیان گروه داعش را از شهر قریتین بیرون راندند. بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری رویترز به نقل از فرماندهی ارتش سوریه گزارش داده که القریتین روز یکشنبه پس از چند روز محاصره بازپس گرفته شده است. القریتین در 100 کیلومتری غرب شهر باستانی پالمیرا قرار دارد که نیروهای دولتی یکشنبه گذشته از گروه حکومت اسلامی داعش بازپس گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه تصاویری از آتش گشودن تانک‌ها و هلیکوپترها به شهر القریتین را پخش کرد. القریتین بیش از 7 ماه پیش به تسخیر گروه داعش درآمده بود. فرماندهی ارتش سوریه بازپسگیری این شهر را یک پیروزی راهبردی خوانده است. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن که درگیری‌ها و خشونت‌ها در سوریه را ردیابی و ثبت می‌کند، می‌گوید نیروهای دولتی نیمی از شهر را به دست گرفتند و اینکه درگیری‌های شدید با داعش در شمال و جنوب شرقی شهر ادامه دارد. در تحول دیگر، گزارش‌ها حاکی است یک عضو ارشد گروه جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، به اتفاق حداقل 20 شبه نظامی دیگر روز یکشنبه در حمله هوایی در استان شمال غربی ادلب کشته شدند. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر گزارش‌ها را تایید کرده که ابو فراس در یک حمله هوایی احتمالاً سوریه یا روسیه به روستایی در شمال غرب شهر ادلب کشته شده است. در این میان یک هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی به دمشق روز یکشنبه با رئیس پارلمان سوریه محمد جهاد لهام دیدار کرد. رئیس هیئت ایرانی امیر خجسته ابراز امیدواری کرد که پیروزی دولت سوریه بر داعش نزدیک خواهد بود.
کفر جهانی، استکبار، صهیونیست‌ها و بعضی از دولت‌های منطقه از داعشی‌ها و تکفیری‌ها حمایت کردند، اینها رو پرورش دادن، به سوریه فرستادن به امید اینکه 2 ماه الی 3 ماه دیگر سوریه و دولت سوریه سقوط می‌کند. ولیکن 5 سال مردم سوریه مقاومت کردن، دولت سوریه مقاومت کرد، انشالله پیروزی نزدیک است.
امیر خجسته، رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس ایران همچنین به خبرنگاران گفت
کسانی که داعشی ها، تکفیری ها، النصرتی ها رو پرورش دادن، حمایت کردن و در سوریه اینها تخریب کردن، شهید کردن مردم رو و ویران کردن شهرها رو، امروز به کشورهای اروپایی برگشتن و دست پرورده های خودشون کشورشون رو نعم کردن.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، رئیس هیئت ایرانی همچنین به نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری پالمیرا از گروه داعش تبریک گفت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته است شهر رقه را که به عنوان مرکز داعش شناخته می شود با کمک ایران و روسیه بازپس خواهد گرفت. گروه های مخالف اسد تهران و مسکو را به حمایت از حکومت سوریه برای ادامه جنگ و کشتار غیر نظامیان متهم می کنند.
پس از گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور، یک بار دیگه نوبت صدای شماست و نظراتی که با ما در میون گذاشتید.
آیا برای شعور جامعه ارزشی قائل هستید یا نه برای رأی مردم؟ اگر هستید، همین مردم آقای رفسنجانی رو نفر اول خبرگان تعیین کردن. معناش اینه که بر شما و صدها نفر مثل شما ارجحن ایشون. خواست مردم اینه، گردن میگذارید به حق و به همون حق و ناسی که رهبرتون میگن یا نه؟
در سوانح رانندگی در ایران در این ایام نوروز عده زیادی از هموطنان کشته شده که دلیل این سوانح و تلفات فقط خطای انسانی نیست. خیلی از جاده های ایران ایمن نیستن.
وقتمون رسیده که سری بزنیم به روزنامه‌های چاپ تهران در همراهی با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، اجرای برجام و میزان پایبندی طرفین به اون یک بار دیگه مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. روزنامه‌ها چه دلایلی رو در مورد اوجگیری دوباره اختلاف نظر درباره برجام مطرح کردن؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که آقای عباس عراقچی در یک برنامه تلویزیونی و آقای علی اکبر صالحی هم طی سخنانی در سازمان انرژی اتمی به مخالفت‌هایی که این روزها از سوی برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان علیه برجام انجام میشه واکنش نشون دادن. به همین دلیل روزنامه اعتماد از این مقام‌های دولتی به عنوان مدافعان برجام یاد کرده و از قول آقای عباس عراقچی نوشته که طرف مقابل تعهد نداده بود که برای ما مشتری نفت پیدا کنه و آقای صالحی هم گفته مسئولیت فنی برجام رو میپذیرم. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه شرق هست. روزنامه شرق در تیتر اصلی، یعنی در تیتر گزارش خودش، از تخریب داخلی علیه برجام خبر داده و نوشته که مخالفان دولت تلاش میکنن با حمله به برجام دولت آقای روحانی رو ضعیف کنن. آقای صادق زیبا کلام در سرمقاله روزنامه شرق تاکید کرده که سخنان اخیر آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اینکه ایران باید پایبند به روح برجام باشه سبب شده که مخالفان داخلی واکنش نشون بدن. هرچند ایشون اشاره کرده که آمریکا انتظار نداره ایران آزمایش‌های موشکی خودش رو متوقف کنه، اما تاکید کرده که دست کم این انتظار هم وجود داره که بار دیگر از علیه اسرائیل تهدیداتی صورت نگیره. روزنامه کیهان نوشته که مقام‌های دولتی به جای واکنش رسمی واکنش مجازی نشون میدن به مخالفت‌های آمریکا با برجام. و البته این روزنامه در سرمقاله خودش نوشته که آقای خامنه‌ای طی چند ماه گذشته فضا رو مهیا کرده برای انتقاد از برجام. روزنامه وطن امروز هم آقای عباس عراقچی رو گریمور توصیف کرده و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که برجام به طور کلی دچار مشکلات ساختاری هست و نمیشه که در دراز مدت به اون پایبند.
آقای رفیزاده، روزنامه شرق در گفتگو با محمود علیزاده طباطبایی سرنوشت روزنامه نگاران بازداشت شده رو پیگیری کرده. تازه ترین خبرها درباره این روزنامه نگاران چه هست؟
بله، آقای محمود علیزاده طباطبایی به روزنامه شرق گفته که آقای احسان مازندرانی و همچنین آقای داوود اسدی، دو روزنامه نگاری که از چند ماهی پیش بازداشت شدند، اینها متهم شدند به فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، که آقای علیزاده گفته در دادگاهی که پیش از نوروز برگزار شد از این دو روزنامه نگار دفاع کرده. ایشون گفته آقای عیسی سحرخیز علاوه بر این اتهامات به توهین به رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی هم متهم شده و آقای سامان سفرزایی هم اتهامات مشابهی داره، که البته ایشون گفته من وکالت آقای سامان سفرزایی رو بر عهده ندارم. درباره خانم آفرین چیتساز هم ایشون گفته که ما از سرنوشت ایشون و وضعیت پرونده ایشون اطلاعی در دست نداریم.
آقای رفیزاده، فرصت بسیار کوتاهی داریم تا برای ما از واکنش روزنامه‌ها به افزایش قیمت کرایه‌های تاکسی، مترو و اتوبوس در تهران بگید.
روزنامه تعادل مصوبه روز گذشته مجلس شورای شهر تهران رو سبقت کرایه مترو از تورم و حداقل دستمزد توصیف کرده و نوشته که شورای شهر 25% تصویب کرده که کرایه مترو افزایش پیدا بکنه، تاکسی هم 15%. روزنامه جهان سند از اختلاف در شورای شهر بر سر این مصوبه خبر داده و روزنامه جوان هم نوشته که شورای شهر قیمت‌های کرایه ها رو تعدیل کرده و دولت نباید با اون مخالفت کنه.
شهرام رفیزاده، از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سپاسگزارم.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه، پایان تنیس میامی، فینال مردان و زنان برگزار شد.
2016 میامی اوپن چمپیون ویکتوریا آزارنکا.
و ببینیم در آسمان ایران چه می‌گذرد. بر پایه آخرین پیش‌بینی‌ها از وضعیت هوایی کشور، با نفوذ جریان‌های شمالی در شمال غرب و به تدریج در استان‌های ساحلی دریای خزر، آسمان ابری و بارش باران و در ارتفاعات بارش برف و وزش باد پیش‌بینی شده. البته بارش برف از شب گذشته در برخی از نقاط شروع شده که تا به اینجا منجر به تعطیلی مدارس در بخش‌هایی از استان اردبیل شده است. همزمان در جنوب و جنوب غرب کشور نیز وزش باد و وقوع گرد و خاک دور از انتظار نیست. بر اساس پیشبینی ها آسمان تهران در روز دوشنبه نیمه ابری همراه با وزش باد و در ارتفاعات ابری با احتمال بارش خواهد بود. امروز گرمترین شهر ایران شهر با 30 درجه بالای صفر و سردترین نوشهر با 3 درجه سانتیگراد زیر صفر خواهد بود.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان مدعی برتری بر طرف مقابل در نبردهای ناگورنو-قره‌باغ شدند. ارتش سوریه شهر قریتین در غرب سوریه را از کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کرده است. دونالد ترامپ از نحوه انتخاب نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در حکمی محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. و فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از برخورد نیروهای گشتی با زمین‌خواران در 5 استان کشور در تعطیلات نوروزی خبر داد.
کم کم تعطیلات نوروزی به طور جدی به پایان میرسه و فعالیت‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی در ایران به روال سابق خودش برمیگرده. از جمله سالن‌های نمایش کار خودشون رو از امروز آغاز می‌کنن. همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی. آقای سرکوهی، گویا اجرای نمایش اودیسه هم از امروز آغاز میشه.
بله، نمایش اودیسه رو امین طباطبایی نوشته و آرش دادگر کارگردانی میکنه در سالن حافظ از امروز به صحنه خواهد رفت. البته این نمایش یک بار در جشنواره تئاتر فجر اجرا شده و با استقبال هم روبرو شده. میدونیم که اودیسه و همچنین ایلیاد دو کتاب بزرگ یا دو اثر بزرگ هومر هستند در یونان باستان. حدوداً پیش به اصطلاح تخمین میزنند که در به اصطلاح قرن هشتم پیش از میلاد مسیح این آثار خلق شده. به هر حال اما مهم این هستش که اودیسه اثری است که از زمانی که خلق شده تا کنون همیشه اجرا شده و همیشه به پرسش‌های اصلی بشری جواب داده و یک نمایش مرتبط بوده. حالا یکی از دلایلش این هستش که در واقع اودیسه اعتراض آدرنو، فیلسوف معروف آلمانی، میگه که اولیس، قهرمان اودیسه، پدر روشنگری است، پدر عقل‌گرایی و خردگرایی هستش. در واقع میدونیم که اولیس علیه خدای دریا طغیان میکنه و به او میگه که من به سا بر میگردم به وطنم و خدای دریا سعی میکنه که او نگذاره او بره و 20 سال این سفر تو جنگ انسان با خدا، درست چیزی که در اساطیر ایرانی وجود داره در اسطوره‌های یونانی وجود داره، انسان با خدا میجنگه مثلا جام خدا رو شکست میده. این یکی از مضامین اصلی کتاب است. مضمون دومش اینه که اولیس آدم اندیشمندی هست و پرسش میکنه در چرای جان و در چرای حوادث، پدیده‌ها، رخداده‌ها، و با این پرسش‌ها در واقع راه دانش رو بر خودش کشف می‌کنه. در اجرا هم کارگردان کوشیده است که این خصوصیت رو نشون بده. اولیس رو سپاره می‌کنه، معاصر می‌کنه، موتوسیکلت به صحنه بیاره و همه اینا، اما در واقع اون مضمون اصلی رو در یک روایت معاصر به دست می‌گیره.
آقای سرخوی، نمایش اورمو هم از امروز به صحنه میره. این نمایش چه داستانی رو روایت می‌کنه؟
این نمایش در موزه استاد عزت‌الله التزامی به صحنه خواهد رفت. علی مرتضوی فومنی او رو نوشته و کارگردانی میکنه. میدونیم که میترا یا مهر یکی از ایزدان باستانی هست. میدونیم که ایرانی ها مدت بعضی از ایرانی ها پیش از اسلام به آیین میترائیزم داشتن یا آیین به اسلام مهر داشتن، آیینی که بر افسانه و بر اساس اسطوره‌ای بنا شده بود که میترا که البته از خدایان قدیمی آریایی ها هست، از دل سنگ بیرون میاد، با گاو نبرد میکنه، گاو رو میکشه و بعد مراسم قربانی کردن گاو وجود داره. میدونیم بسیار از عناصر میترائیز در مسیحیت در واقع باز تولد پیدا کرد. حالا در این نمایش ما هم این اسطوره رو میبینیم و بعد دو اسطوره یونانی، اورفوس به اسطلاح خدای موسیقی و مورفوس خدای خواب و خلسه، و همه این ستا جمع میشن تا داستان اسید پاشی به چهره زنان رو در ایران معاصر به صحنه ببرن و در واقع اسطوره رو هم به اسطوره اسید پاشی میشه و هم به چهره زن دوباره بازسازی کنه.
آقای سرخویی، از اینکه امروز همراه ما بودید سپاسگزارم. یک بار دیگه همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و گزارشی از پایان تنیس میامی و گلزنی کریم انصاری‌فر در لیگ یونان.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. در رقابت لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال تهران و استقلال خوزستان صدر نشینان جدول رده بندی در اهواز به تساوی 1-1 رسیدن و تقسیم امتیازات این بازی به سود پرسپولیس شد که تونست در تهران در ورزشگاه آزادی و بدون حضور تماشاگران به حکم کمیته انضباطی سیاه جامگان مشهد رو برای پرسپولیس، در حالی به برتری رسید که در امتداد مسابقه دوبار عقب افتاد و حتی 10 نفره هم شد با اخراج ساشا مکانی، اما سرانجام بازی رو 3-2 به سود خودش رقم زد. حالا همچنان استقلال تهران اوله، استقلال خوزستان دوم، پرسپولیس سوم و تیمای دیگه هم شانس دارن، خصوصا برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان تیمای تراکتورسازی، زباهن، نفت تهران هم روی کاغذ تا شانس قهرمانی هم دارن. بازی های باقی مونده فوق العاده حساسه دیگه، هر امتیازی که هر تیمی از دست بده تاثیر مستقیم میگذاره روی تکلیف جام قهرمانی. به نظر میرسه مثل پارسال روز آخر مشخص بشه که کدوم تیم قهرمانه و چه تیمایی به سهمیه لیگ قهرمانان دست پیدا میکنن. از طرفی بازی مستقیم خود پرسپولیس و استقلال هم خیلی حساسیت مضاعف پیدا میکنه با این وضعیت. اما رقابت های تنیس مسترز میامی به پایان رسید. در رقابت های انفرادی مردان نواک جوکوویچ عنوان قهرمانی رو کسب کرد در شرایطی که گرمای شدید این رقابت را که خب در سواحل فلوریدا برگزار می شد رطوبت بسیار بالایی داشت و بسیاری از تنیس‌بازا با شرایط خیلی سختی بازی را حتی به پایان می رسوندن، جوکوویچ بازم نه سرما نه گرما مثل دو سه سال اخیر اصلا بهش اثری نداشت و تونست عنوان قهرمانی رو برتری مقابل نیشیکوری از ژاپن نصیب خودش کنه. مسابقات زنان رو هم ویکتوریا آزارنکا از بلاروس فتح کرد، در فینال سویتلانا کوزنتسوا از روسیه رو شکست داد که این بازیکن روسی دو سه سالی بود در سطح اول تنیس جهان دیگه حضور نداشت، اما بازگشت خیلی خوبی داشت در این رقابت ها و در شرایطی که چهره‌ای مثل ویلیامز بانوی شماره که تنیس جهان هست شدن به فینال رسید، اما در نهایت به آزارنکا باخته. اهل بلاروس اما در آمریکا زندگی میکنه و تونست به مقام قهرمانی دست پیدا کنه. مسابقات فوتبال در اروپا از انگلیس شروع کنیم. لستر سیتی بازم برد، این بار ساوثهمپتون هم پیش رو برداشت. 7 هفته مونده به پایان رقابت ها با تیم دوم جدول 7 امتیاز فاصله داره و خیلی سخت نیست برای این تیم که با همین روند بتونه حتی طبق پیش بینی سر الکس فرگوسن 3 هفته زودتر از پایان مسابقات قهرمانیشو قطعی کنه. در ایتالیا ناپولی که مثل سایه یوونتوس رو تعقیب می‌کرد بالاخره گرفتار شد، مغلوب اودینزه شد و با این فاصله‌ای که ایجاد میشه حالا بین ناپولی و یووه شاید بشه یوونتوس رو هم قهرمان دونست. در بوندسلیگا بروسیا مونشنگلادباخ هرتا برلین رو 5 گل در هم شکست، هرتا سومه، گلادباخ هم اومد در رده چهارم، همسایه شد با هرتا برلین. یه گل بسیار قشنگ کریم انصاری فرد در لیگ یونان زد مقابل پاوک سالونیکا، گلی که تقریبا از وسطای زمین توپو گرفت، 10-11 تا ضربه به توپ زد، دریبل زد، یه گل خیلی قشنگی رو تونست به ثمر برسونه. تیمش هم حضور خودش رو در فصل آینده لیگ اروپا مسجل کرد، باشگاه پانیونیوس. جالبه که کریم انصاری فرد و مهدی طارمی تو این دو تا بازی آخر تیم ملی نتونستند اونطوری که خودشون دلشون میخواد برای تیم ملی مؤثر باشن، اما هر دو در بازی باشگاهیشون خیلی عالی ظاهر شدن. طارمی که 2 گل برای پرسپولیس زد دیشب، کریم انصاری فرد هم در شب تولد 25 سالگیش تونست یه گل زیبا رو به ثمر برسونه. روزی سرشار از شادمانی براتون آرزو میکنم، تا فردا.
مهدی رستم‌پور گزارش میداد. طبق معمول دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان، مناسبت ها و یا رویدادهای مهم امروز.
۱۰۳ سال پیش در چنین روزی 14 آوریل سال 1913 میلادی در ایالت میسیسیپی در جنوب آمریکا پسری متولد شد به نام مک‌کینلی مورگنفیلد که بعدها او با نام هنری مادی واترز به اشتهار جهانی رسید. خواننده، آهنگساز، نوازنده گیتار و هارمونیکا، هنرمندی که از بزرگان تاریخ موسیقی سبک بلوز و برخی او را پدید آورنده بلوز به روش شیکاگو به حساب میارند. مادی واترز 23 سال پیش در 80 سالگی از دنیا رفت. Then the world wanna know what this all about, but you know I'm here. Everybody knows I'm here. 52 سال پیش در چنین روزی 4 آوریل سال 1964 میلادی گروه بیتلز تاریخ ساز شد. در جدول برترین تک آهنگ‌های هفته در آمریکا در جدول بیلبورد هات 100 5 آهنگ اول همگی متعلق بودند به این گروه و به غیر از این 5 تا 9 آهنگ دیگه هم از بیتل‌ها در جدول 100 آهنگ برتر هفته به چشم می‌خوردند در رتبه‌های دیگه. این نشونی بود از محبوبیت بی سابقه یک گروه انگلیسی در ایالات متحده. ۶۳ سال پیش در چنین روزی 4 آوریل سال 1953 در جدول برترین تک آهنگ‌های هفته در بریتانیا آهنگی به اسم Broken Wings یا بالهای شکسته قرار داشت، اثری از گروه ستار گیزرز. به این ترتیب ستار گیزرز تبدیل شد به اولین گروه بریتانیایی در تاریخ که صاحب آهنگ شماره 1 در کشورش شده. ستار گیزرز یک گروه آوازی بود که در انتهای دهه 40 میلادی شکل گرفت و در سراسر دهه 50 فعال بود. هشت سال پیش در چنین روزی 4 آوریل سال 2008 میلادی بیانسه و جیزی دو هنرمند سرشناس موسیقی با هم ازدواج کردند. این زوج آمریکایی یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین زوجهای جهان محسوب می شوند. پیش از ازدواج جیزی و بیانسه برای چند سالی و در آثار بسیاری با هم همکاری داشتند، از جمله در تک آهنگی که 13 بهار پیش از بیانسه چهره‌ای مطرح در سراسر جهان ساخت، آهنگ Crazy in Love.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
شماره تلفن‌های رادیو فردا هم 24 ساعت در اختیار شماست، از جمله 0042-02-2112-2112.
در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونید با ما همراه باشید.
من رویا کریمی مجد از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم روزی سرشار از شادمانی رو پیش رو داشته باشید.
و من هومن عسکری از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با مرور آخرین خبرها تا چند لحظه دیگر.